عرض کردیم که آیا تشرف به ساحت مقدس امام عصر علیه السلام ممکن است یا خیر؟ آیا تشرف به ساحت مقدس حضرت شرط لازم است یا شرط تمام است؟ اولا که حتما تمام بندگی به آن نیست که ما محضر حضرت شرفیاب بشویم، اما شرط لازم است که در این مسیر التیام بخش خواهد بود برای ما. فوائدی دارد تشرف به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا در این دنیای سخت و ابتلاعاتی که قرار داریم، گاهی از اوقات ممکن است جمله ای از حضرت، نکته ای از حضرت، مطلبی را حضرت به ما متذکر بشوند که ما در اون فضا غافلیم. لذا یکی از اموراتی که می تواند در این عرصه به ماها کمک بکند، دستور علمای اخلاق این است: عالمی پیدا کرده اید، باورهای ذهنی و اعتقادات خودتون رو در محضر این عالم بریزین روی دایره، یعنی بخواهید از او که خودتون رو حساب بکشید. خیلی از اوقات ممکن است آنچه به عنوان باور و اعتقاد ماست سالیان سال داریم در اون سیر حرکت میکنیم، بخشی از اون جاها اشکال داشته باشد، نه قصد و غرض سویی داریم نه هیچ چیز دیگه، ولی میطلبد این بازنگری در آرا، افکار، عقاید. برای منم لازمه، برای شما هم لازمه. کسی رو، یه عالمی رو، یه استاد اخلاقی رو پیدا کرده اید، باورهاتون رو مرور کنید، حتی باورتون رو نسبت به امام. اما من نگاهم نسبت به امام اینه، درستیه باید اصلاح کن. نسبت به توحید که دیشب گفتیم، آقا من از توحید اینو میفهمم، درسته یا اصلاحش کنم؟ من از معاد و روزی قیامت اینو میفهمم، درسته یا اصلاحش کنم؟ این بازنگری کمک به این میکند که ما با این مدل معرفت که شرط اولیه قرار گرفتن در مسیر تشرف این است دیگه، پیامبر عظیم و شأن اسلام فرمودن حتی با عمل به این روایت برخی به بیراهه میرفتن، این حاکی از آن است که باید بازنگری کنیم که فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیت. هر کسی بمیرد و امام زمانش را نشناسد، او به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است. پس شرط اول اون معرفته. معرفت باشد، گاهی ممکن است در سیره مقدرات بنده تشرف ظاهری و با معرفت را ننوشته باشن، چیزی رو از دست ندادم، من حضرت را ندیدم، ولی می تواند کمک کار من باشد، به قول امروزی های جهش معنوی در من، در زندگی من، در مسیر عبودیت من ایجاد بشود. خب می دانید با عمل به این روایت از جمله افراد به ظاهر تمسک به ظاهر دین، شبانه حرکت کرد، خودش رو رسون پیش حجاج و آقا من گفتن آقا خوابه، اومد باهاش بیعت بکنه و حالاش روزی که خدا ازت نگرفته برای چی الان اومدی؟ گفت آخه این روایت رو از پیامبر شنیدم، خواستم به این روایت عمل بکنم، من لحظه ای بدون خلیفه نباشم، بدون ولی نباشم. البته باید بدانیم آدمی و بشریت کلن تابع ولایت است، حالا این درستی یا نه نمیدونم، ولی میتوانیم بگوییم ولایت شیطان ولایت ولی الله العظم خلیفت الله، یا این طرف یا او طرف. ما یه حد وسط نداریم، ما نون به نرخ روز خور نداریم، ما کف روی آب نداریم، حتی در اعتقادات. تکلیفت معلومه، یا تو سپاه علی هستی یا تو سپاه معاویه، این وسط نیست. بالاخره حتی به عنوان سیاهی لشکر، یا توی سیاهی لشکر امیر المؤمنینی یا توی سیای لشکر معاویه لعنت الله علیه. یه حد وسطی ندارد. آقا به من چه؟ حالا اینا با همدیگه یه جاهایی بگی این درسته، یه جاهایی او درست میگه. نه، اینجوری نیست. حق یا با علی است یا با معاویه است. اگر حق با علی است، تمام حق با علی است. گرچه بازم ما امام شناسیمون چون ضعیفه میگیم که حق با علی است. نه بابا، خود حق علی است. حق یه چیزی نیست که امیرالمومنین توی اون مسیر باشد تازه بشناسیم که علی در مسیر حق حرکت میکنه. نه بابا، حق رو اینگونه میشناسیم که علی داره حرکت میکنه، چون حق علی است. حالا سیره و خط و ریلگذاری حق رو هم میفهمیم دیگه. مدرسه جعلی که معاویه ملعون درست کرد، که نمازخونا هم تازه دیگه شک کرده بودن به علی، تعجب میکردن. خون به دل امیرالمؤمنین عزیزان من صرفا معاویه نکرده، صرفا امرؤاس نکرده. اولین کسانی که خون به دل علی کردن یاران بی بصیرت بودن. نه، حالا همون یاران بی معرفت بودن. امام نمیشناختن که. چون شناخت نبود، یعنی نگاهشون به امام در جایگاه صرفا خلیفه بوده و نگاهشون به امام صرفا یک نگاه سیاسی بوده. نگاهشون به امام این بود که در سپاه حضرت بودن به منافعی برسن. تا یه جوری باشیم ظهور اتفاق نمیافته. دل خیلی از ماها اینجوریه. امام بیاد که من نجات پیدا کنم، امام بیاد من به یه جایی برسم، امام بیاد اینجوری که معرفتی اتفاق نیفتاده. ای توبه میری از اون توبه میری ها نیست. ای امام میگه اول تو آدم شو. یک سری ابزاری وجود داشته باشد که من بدانم اگر در سختی افتادی، آشیخ داری صحبت میکنی. امام آمد و تو قصب کرد اینجا رو، حق تو نیست صحبت کنی. نیازی نیست بگم آقا چرا، نیازی نیست بگم چشم. خود چشم گفتن یعنی به اندازه چشم گفتن حضرت را معطل کردن. این یه پله بیمعرفتیه. اونایی که محضر حضرت بودن با معرفت ها، با بصیرت ها، که نمیگفتن آقا، عملشون خودش چشم بوده. خیلی از اوقات منتظریم تا یه چیزایی بگن ما آیا عمل بکنیم، آیا عمل. اینا معرفت نیست اسمش رفیق. حتی ولایت مداری ظاهری را میخواین در نظر بگیرین، بازم اینا ولایت مداری نیست. ولایت مداری اونیه که یه جوری رفت. این مال عدم معرفته. و دین خیلی از اوقات منتظریم ببینیم حضرت آقا یه چیزی بگن، بعد پسش حالا ما دیگه یه موضع گیری بکنیم. یه جای فتنه خیلی سخته، میگم عیبی نداره، ولی در شرایط عادی اگه منتظر اینا باشیم اشکال داره. یه مثال عادی بزنم که عرض بنده توی مسائل حاکمیتی و سیاسی تبیین بشه. یه عده افرادی هستن در دفتر حضرت آقا، در دفاتر همه مراجع هستن، مسائل شرعی رو پاسخ میدن. آینا تمام اون مسائل رو که نمیرن از مرجع بپرسن یا پرسیده باشن بگن، که یه چارچوبی دارن، مبانی فکری فقهی آقایون دستشونه، شما سوال میکنی در این مبانی چارچوب قرار میدن، بعد با این مسئله بهت جواب میدن. او هم تو تشخیص ممکنه یه وقتی اشتباه بشه. طرف میگه زنگ زدم دفتر آقا راجع به یه مسئله به من یه چیزی گفت، همون زنگ زدم قم با یه چیزی دیگه شده. معرفت یعنی این. معرفت یعنی این که من الان بدانم امام از من چی میخواد. بعد این همه عمر نوکری و بندگی هنوز ندونم امام از من چی میخواد، که خب خیلی ول معطلم، خیلی پیادم، تعارف که نداریم که. اگه قرار باشه که هنوز در پی این باشم امام از من چی میخواد، یعنی خیلی شرایطم در بیمعرفتی و بیبصیرتی خیلی عقبه. با من باید مبانی دستم باشه، رفتار میکنم. یه جایی اگر اشتباه رفتم عرض کردم که یه عالمی پیدا کردیم باهاش مرور میکنیم و اشکالات جزئی رو برطرف بکنیم. همین ظهور اتفاق نمیافته. لذا درگیر شدیم به زندگی های روزمرگی که شبهای گذشتم عرض کردم. زندگی های روزمرگی ما را بدان مبتلا میکند که کلا خودتو محکم بچسب که باد نبره. به من چه؟ به تو چه؟ به من چه؟ به تو چه؟ علی را خانه نشین کرد. به من چه؟ به تو چه؟ حسین را غریب کرد. به من چه؟ به تو چه؟ نتیجه آن شد که امام مجتبی علیه السلام باید سفره پهن کنه تا تازه مردم اسمشو از یادشون نره. با چی چیه؟ با همین بی تفاوتی این کارا رو میکنن ها؟ اصولت از بین میره. به من چه؟ انقدرم خشک نباشم از آقا دیگه. چشم، من کیم بابا؟ از دست دادن این مسائل کار رو اونقدری سخت میکنه که ظهور به تأخیر میافته. 1% احتمال بده، فرض محال و قول علما که محال نیست که، کار من، بی تفاوتی من، بی اعتنایی من، بی معرفتی من ظهور رو به تأخیر بندازه. 1 دقیقه شما ضبط داره جمعیت بشریت باید بکنی مسئولی. همین جوری نیست. جرم ما گاهی از اوقات میبینی درد دل حضرت، دغدغه حضرت نسبت به آنچه که به من و تو داره از دیگران بیشتر باشه، چون رو دیگران حساب نکرده که. عزیزم، رو من و تو حساب وا کرده. این حسابی که حضرت رو من و تو وا کرده، این رو مراقب باشیم، این رو خرابش نکنیم، طوری رفتار نکنیم که منجر به آن بشود که حضرت به حال من و تو هم بشینه گریه کن. خب بابا کیو داره مگه حضرت توی عالم؟ تعارف داریم مگه؟ نداریم. حضرت جز شیعه کیو داره توی عالم؟ نداره کسیو. خب منم درگیر خودم باشم، نفسم باشم، بی تفاوت به حضرت باشم، در بدر حضرت نباشم، بیچاره حضرت نباشم، مضطر حضرت نباشم، نرسم به اینجا که آقا کرونا اومد رفت. انشالله که کلن رفت. پو یه بار نیومدیم بگیم بابا شاید این یکی از همون علائمی باشه که به ما متذکر شده باشد. بفهم، راه برد داشته باش. در کنار آنچه که به عنوان بهداشت باید رعایت بکنی، چیزای دیگه هم هست. اثرگذاری واقعی در عالم هستی مال ولی خداست، نه مال چیزای دیگه. ولی نگاه کن، ابن سینا داروی رو میسازه، همون دارو برای خودش اثر نمیکنه. چرا؟ یه موقع فکر نکنیم ما خیلی هستیم. اثر مال ولی خداست. این اثر رو اگر بفهمم، زرنگی من نیست، ذکاوت من نیست، من خیلی خوب تونستم، نه بابا، این فکر میکنم. معرفت اینه که سلمان محضر امیرالمومنین راه میره، میبینن که پاشو میذاره جای پای حضرت، او کنار حضرت را برو. میگه قرار نیست من از خودم اثری بگذارم، رد پایی بگذارم. اثر هر چه هست و نیست مال ولی است. این سلمان رو سیر ملکوتی میده، جایگاهش رو. شاید خیلی از ماها برای او جایگاه داریم عبادت میکنیم، یعنی کاسبیم دیگه. حضرت جایگاهش رو معلوم میکنه، میگه سلمان این جایگاه شما. ما باشیم میگیم آقا دست در نکنه، بالاخره یه عمری هیئت رفتیم، روزه خواندیم، غیر از این هم از کرم شما توقع نبود. اما سلمان چی گفت؟ گفت آقا جان شما همینجا میمونین یا نه؟ حضرت فرمود سلمان من اگر نباشم که در عالم زمین لحظه اهل خودش رو نمیتونه طاقت بیاره. لولا الحجه، لولا الحجه لساخت الارض، اهل خودش رو میبلعه. آرامش زمین به خاطر اینه که ولی داره، صاحب داره. آقا یه روز یقه من و تو رو میگیرن، زمین فهمید صاحب داره، من نفهمم صاحب دارم. از این بیمعرفتی به بیصحابی هر کاری دلم میخواد میکنم. سلمان گریه کرد، گفت آقا من بهشت بدون تو رو میخوام چیکار کنم؟ بهشت من جاییه که من کنار تو باشم. رفقا عزیزا، به خدا هر بهترین اوضاع و احوال و اتفاقاتم رخ نده تا امام نیاد جهنمه. باید برسیم به اینجا تا امام نیاد ما بیچاره ایم. تنها راه برون رفت بشر این است، برسیم به این بنبست. ابتلای دنیا به ویروس منحوس کرونا میتوانست یکی از اون ظرفیت ها باشه. من بچه طلبه از این ظرفیت کم استفاده کردم، یه جورایی اومدم یه چیزایی بیان کردم، حتی روی منبرها نتونستم پیوند بدم، بگم آقا این طب علم روز داره اینو میگه، مخلصشم. اما کنار این یه چیز دیگه هم وجود داره، نگاه حضرت نباشه این طب، این دستورالعمل ها ره به جایی نمیبرد، اثرگذار با اینو نتونستیم برای مردم تبیین بکنیم. اون وقت اون عارف در عرض مرحوم های کافی گله میکنه از امام زمان، آقا چطور آقای کافی رو نگاه کردید اینجوری به جانها افتاد، شهرت پیدا کرد، زبونها افتاد، چه شد برکاتی هست. آقا چی فرمون؟ او روزگاری که دغدغه تو این بود برای دختر جهیزیه تهیه بکنی، آقای کافی دغدغه اول و آخرش این بود منو به مردم معرفی کن، نه رو برای دختر جهیزیه تهیه نکن. با این اصل نیست آقا، اصل این است که ما پدرمون رو گم کردیم، بیخیالم هستیم، این همون بیتفاوتیه. خوشیم، حالا یه روزی سخت یه روزی راحتتر، مجموعاً اینه که خوشیم. با این اوضاع احوالی که داریم راه میریم اتفاق نمیفته. گاهی این بیتفاوتی من و شماها به خودمون، خودمون میگم به جان شماها، اونقدری حضرت قریبه. ما یه جمعه رو تازه میگیم آقا امروز روز امام زمانه، بابا امروز نماد روز امام زمانه، نه امروز روز امام زمانه، تمام دقائق مال امام زمانه. امام جواد علیه السلام دستوری که به ماها دادن نفرمودن جمعه ها منتظر ظهور باشید، اینکه جز علائم حتمی نیست که، فرمودن هر صبح و شب، یعنی پیوسته 24 ساعت شبان روز یاد امام باشید. خب بعد ببینیم آیا حضرت هم یاد ما هست یا نه. هر صبح و شب میگه منتظر ظهور باشید، یعنی هر صبح و شب، یعنی دائما و پیوسته بیاد امام زمان بشه. من این میشه آدم بیاد امام زمان باشه بعد هر کاری دلش میخواد انجام بده؟ نه بابا، میسنجه خورده به خودش میاد، نگاه حضرت، عنایت حضرت کمک میکنه، تلنگر میشه، کشیک میشه برای وجدان ما. اینا رو مرور کنیم، یادمون میره، هر ساعتی رو ببینیم. حالا خیلی عذر میخوام از محضر شما، وقتی از مرحوم های بهجت سوال کردم معرفت به امام زمان چی چیه، اون انگشتو بذار کناره، دستتو بذار کناره، دهانت روی گونه، فاصله زبون تا دهنت تا گوشت 4 انگشت، شیخ حرف میزنی قبل از اینکه صدات به گوشت برسه به گوش امام زمان میرسه. معطلم، تعارف نمی کنم، تواضع هم نیست، واقعیه. حضرت استاد ما میفرمودن که گاهی از اوقات مردم بیرون ما رو نگاه میکنن، مثلا ما سر به زیر هستیم فکر میکنن ما خیلی با تقویم، نه با این موبایل هاست امروز و بالاخره این دوربین هاست و فکر میکنیم زیر ذره بین دوربین هستیم، سر به زیر هستیم. مدیریت مرکزی عالم هستی که در ید امام عصر علیه السلام، یادمون رفته 4 تا دوربین و موبایل میبینیم میترسیم، مراعات میکنیم. از چقدر او مظلومه، از چقدر او غریبه و او چقدر به حال من گریه میکنه که شیخ معطلی. و برخی از عوامل هست، یه خورده شرایط رو بین ما و حضرت حالا از نظر این ناچیز تلخ میکنه، سخت میکنه، چون از ما برخی از توقعات رو حضرت، یکیش همینه، حضرت از ما توقع نداره بی تفاوت باشیم، توقع نداره فقط روز جمعه یاد حضرت باشم، آقا امروز نه روز جمعه نماد یاد امام علیه السلام است. به عنوان این که نماده، بله جمعه ها در کنار این که غسل جمعه میکنی میگن غسل زیارت امام زمان هم داشته باشی، با همون یه غسل. چرا؟ چون به هر بهانه‌ای میخوام بگم آقا من یادتم. امورات مسائل روزمرگی خودمون همه چی رو بهانه میکنی، مثلا به همسرت میخوای یه پیام بدی، نه رفیقت یه روزه یه جای خوب حال میکنی پیام میدی آقا روزه یادتم، دعات میکنه. آقا دعا کنیم برای ما تو همین روزه های خودمون ها. وسط دعا نه حتما روزه خان بگه، داری گریه میکنی، عرض کردیم که این رزقیست که حضرت باید امضا کنه، توی همون رزقی که حضرت برات امضا کرده براش دعا کن، ببین آیا انقلابت بهتر میشه یا نه. برای افراد متعدد وجود داره، از جمله برای پیامبر عظیم و شأن اسلام، برای ذوات مقدسه اهل بیت وجود داره. یه جایی در اختیارشون بود، حالا تعبیر از بنده است، یه باغبونی داشتن، باغبون باغ حضرت بودن، حضرت اومدن یه شاخ گل از اون باغ کندن دادن به حضرت، مال خودشو نداد مال حضرت رو داد، حضرت همون تو رو در راه خدا آزاد کرد. آقا این گل باغ خودت بوده. گفت باشه، این با این کارش خواست محبت خودش به من رو اعلام بکنه، که یعنی همون مودت. مودت من به امام زمان چی چیه؟ محبت و مودت من به امام زمان چی چیه؟ ما برای حضرت صدقه بدیم و ندیم، انشاءالله حضرت در سلامت هستن، چون اراده الهیست در عالم تکوین اینگونه اراده کرده است. اما اینکه حالا من میرم وای میستم صدقه بدم، حالا چه با موبایلم این نرم افزارا باشه، چه یه جای صندوق پیدا میکنم، چه یه جای کارت میکشم، همونجا که نیت میکنم، من نیت کنم برای سلامتی امام زمان صدقه بدم. برای سلامتی خودتون گوسفند قربونی میکنید، نه مرغ ذبح میکنید، چه میدونم، همونو برای سلامتی حضرت رو هم دخالت بدید، ببین حضرت بهت عنایت میکنه، جبران میکنه برات یا نه. این آزادی دل رو برای ما ایجاد میکنه، در بزنگاه ها اون جایی که غافلین، ببین حضرت میاد تو ذهن شما یا نه. برخی روزها به نظر میرسد آنچه که یادمون دادن اینه که مرور کنیم، یه دفتری بذاریم، نه موبایل الحمدلله الان کارا راحت کرده، یادداشت بذاریم هر ساعت یه بنویسیم مرور بذاریم، حالا چه میدونم، چه یادداشت صلوات برای حضرت باشه، چه یادداشت هر نوع هدیه ای، نسن یاد حضرت دیگه، کمترین کاری میتونم بکنم، هر یه ساعت این موبایل وقتی زنگ میخوره صفحش باز میشه نگاه میکنم، همین که یاد حضرت میکنم، کاریه، هزینه داره نه به جان شما، خرج داره نه جان شما. بعد ببینیم آیا ایشون هم به ما عنایت میکنه یا نه، چون بی تفاوتی کار دست ما میده، بی تفاوتی ظهور رو به تأخیر انداخت. بی تفاوتی عزیزان من، برای امام حسین گریه میکنیم، فداتون بشیم، دار و ندار ما اشک برای امام حسین ها، بی تفاوتی کاری میکنه. چند هزار ایرانی در کوفه بودن ولی بی تفاوت بودن، نیومدن حسین ابن علی رو یاری کنن. چند هزار از مدعیان شیعه امیرالمومنین در یمن بودن، یه دونشون نیومدن حسین ابن علی رو یاری کنن. چرا؟ به ما چه؟ آقایی به من چه به تو چه، یعنی همون جایگاه بی تفاوتی امروز عرصه رو اینقدر برای ما سخت کرده. دونه دونه فروعاتمون رو داریم از دست میدیم، این خیالمون هم نیست، ولیکن از آقا خیلی سخت میگیریم. بابا دیگه جایی رسیده ناموس من و تو باید پاسخگو باشن. حالا این اصل یا فرع رو باید متخصص ها بحث بکنن ها، ولی بالاخره جزء مسائلی است، از بس ما بی تفاوت بودیم عقب نشینی کردیم، اونم عقب نشینی بدون استراتژی. عرصه رو اینجوری برای ما سخت کرده و این سختی عرصه آقایون یه مقداری ممکنه همینا ظهور رو به تأخیر بندازه. من یه مظلومیت حضرت رو بگم، از حکایتی که مرحوم آیت الله العظمى مرعشی نقل میکنه، رحمت الله علیه کرارن خدمت حضرت رسیدن. حضرت چند تا دعا براشون انجام دادن، تربت اعلا بهش دادن، عقیق یمن بهش دادن. چه عزتی، چه جایگاهی، چه محبتی از ایشون در قلوب مردم افتاد. قم بود نبود نماز شبشو تو حرم نخونه. البته با آنچه که دیشب عزیز دلم از محمد آقا فرمودن به دعای پدرشون بود. یه خونه نقلی، نه نقلی آپارتمانی دیگه، نقلی قم، کوچه پس کوچه های قم، یه آلونک مانندی در واقع طبقه بالا ساخته بودن، اونجا کتابخونه پدرشون بود. ظهر مادرشون غذا رو آماده کرد، بهش گفت که بابا رو صدا کن برای نهار. از این پایین وای نستاد داد بزنه بابا نهار آماده است، ادب کرد، رفت بالا که پدر رو در نهایت احترام صدا بکنه که بیاد بشینه سر سفره غذا. دید باباش در حال مطالعه خوابش برد. یکی از بهترین مدلای خواب امتحان کنید. وقتی دید دلش نیومد صدا بزنه باباشو، دید یه فرصت خوبیه. رفقا به جان شماها که عزیزه، به جان خودم عرض میکنم، اولین سالی که رفتم حوزه که از اساتید اخلاقم اینو یاد ما داد. حالا یه خورده غرور داره، سخته البته، ما گفت هر جوری شده کف پای پدر و مادرت رو ببوس، حتی توی خواب. غرور اوایل اجازه نمیده دیگه، طبیعی هم هست، نمیگم غیر طبیعی، حتی تو خواب. میگه وارد اتاق شدم دیدم بابام خوابه، صورتمو گذاشتم کف پای پدرم، کف پاشو بوسیدم بیدار شد. یه دعا کرد، مرعشی نجفی شد آیت الله العظما، شخصیتی که کرارن خدمت امام عصر علیه السلام شرف یاد میشه. یه دعای پدر. امامزاده های واجب و تعظیمن تو خونه هامون، قدرشون رو نمیدونیم. منم چون وقتم محدوده و الا در سیره شهدا ادای احترامشون به پدر و مادر باشه، مجالی توفیق داشتم خدمتتون برسم، برای نوکری عرض کنم. یه رفیقی رو داشتم تو عرفان اونقدر رشد پیدا کرده بود، رسیده بود به مرحله موت اختیاری. یه روزی صدام زد، خیلی صمیمی بودیم، گفت یه رازی رو میخوام بهت بگم، پیش کسی بازگو نگو. گفتم باشه چشم. گفت مبتلا شدم به یک بیماری، دعا کردم در اثر این بیماری از دنیا برم. چرا؟ گفت آخه دیدیم، حالا تعبیر خودشم بود دیگه، ما که به درد نمیخوریم، خسته هم شدیم از این زمونه. بعد چند وقت یه روز مشرف شدم حرمیشون رو دیدم، گفتم چی شد تو با اون جایگاهت؟ گفتی من دارم میرم، خداحافظی کردی. دستم رو گرفت یه گوشه نشستیم. گفت دقیقا در آن روزی که دعا کرده بودم از دنیا برم، آخرین لحظاتی بود، عالم احتضار رو داشتم میدیدم، ناگهان کسی در به خانه ما رو زد، بچه ها وارد اتاق شدن، توی همون حالت گفتن بابا یه کسی اومده، یه سیدی اومده، میگه اومدم عیادت تو، اما تا به حال اونو ندیدیم، نمیشناسیم که. توان نداشتم، اشاره کردم که راهنماییش کنید بیاد. میگه تا در باز شد وارد اتاق شد فهمیدم که وجود نورانی امام علیه السلام. سختی خودم رو جمع جور کردم، سلام کردم، دیدم حضرت روش از من برگرد، دلخور از من، یبن رسول الله خطای از من سرزن. محمدن چرا دعا کردی که از دنیا بری؟ تو آقا دیدم به دردت نمیخورم، وبال گردنتم، بودن من یه جوریه که مایه آر تو هم، مایه ننگ تو هم، یبن الحسن. میگه من این جملات رو گفتم، امام زمان شروع کرد گریه کردن، گفت فلانی من خیلی غریبم، من به تو دلخوشی داشتم، آقا فدات بشم به من؟ فهمدن یه دلخوشی به تو داشتم، همون یه دلخوشی رو هم از من گرفتی. گفتم چی بود آقا جان فداتون بشم؟ او رو منبر می نشستی یه دعای سلامتی منو می خوندی، من به همین دلخوش بودم به تو، همین دلخوشی رو هم از من گرفتی، آقا فداتون بشم. این یه فعل من، این یه جمله من، این یه دعای من دلخوشی شماست، جان عالم به فداتون. من عرضم تمام، مقدمه روزه باشه با فیضم آماده است. خود حضرت فرمودن میخواین برای فرج من دعا کنید، خدا رو به مصائب عمه جانم زینب قسم بدید، همه شهدای مدافع حرم رو دعوت کنید. یه وقتایی قلب ما قفل میشه، رزق عشق ما کم میشه، بخواییم از شهدا. اصلا یه چیز دیگه عرض میکنم، میتونی اراده کنی بگی امشب حاج قاسم من برای تو گریه میکنه، بلده چجوری جبران کنه. وقتی دیدن حاج قاسم رو در عالم رؤیا، گفت بخواید از ما، جو دست ما خیلی بازه. اینا امامزادگان واجب و تعظیمن رفقا، شهدای گمنام امامزادگان واجب و تعظیمن که ما قدرشون رو نمیدونیم. آقا فرمودن چون برای فرج من میخواین دعا کنید، خدا رو به مصائب عمه جانم زینب قسم بدید، عرض میکنم یک بانوی بی نظیر وقتی کاروان میخواد از مدینه حرکت بکنه، این از همون لحظه اولش اینکه میخوان بگن آقا ما برای ناموس ارزش قائلیم، تعبیر بنده است، ابا عبدالله با این رفتارشون خواستن به همه بفهمونن ناموس اصل برای ماست، اونم یه ناموسی مانند زینب کبرا سلام الله علیها. راوی میگه دیدم که حضرت خواست حرکت بکنه، کاروان رو بعد از ظهر از مدینه خارج کرد، ولی خودش همراه کاروان بعد از ظهر نرفت، بلکه بعد مغرب از مدینه خارج شد. میگه وارد محله بنی هاشم شدم، دیدم که چند تا از این کجاوه های گران قیمت، چوبه های منبت کاری شده، پارچه های ابریشم آویزان است. تعجب کردم این کجاوه گران قیمت زینتی برای کیه؟ گفتم این کجاوه متفاوت قیمتی برای کیه؟ گفت مگه نمیدونی؟ گفتم نه. گفت این برای زینب دختر امیرالمومنین علی علیه السلام. خب این کاروان با عظمت، حالا روزه به درازا نکشم، مراعات وقت رو هم داشته باشه، میگه خواست کاروان حرکت بکنه، میگه دیدم که یه دختر بچه قد و نیم قدیم از توی خونه اومد بیرون. همه چی روی معادله با حساب و کتاب بود، همراهی کردن، اومد در درون کجاوه عمه جانش زینب، خانم باب الهوایج حضرت رقیه سلام الله علیها قرار گرفت. این کاروان با عظمت، نورانی، قدسی، الهی، پس از مکه وارد شد در کربلا. هنوز خبری نیست، هنوز اصحاب حضرتن، قرار شد خیمه ها رو بپا کنن. فرمود عباس جان خیمه خواهرم زینب، همه باید بدونن همه چی رو حساب و کتابه. هنوز اصحاب حضرتن، اومدن خیمه رو بپا کردن، خانم زینب اومد از کجاوه پیاده بشه، عبدالله ابن مسروق خوشا به حال مدافعین حرم، ندا داد عبدالله ابن مسروق، صدا زد یا اهل الکرام غضوا ابصارکم و نکسوا رؤوسکم، سراتونو پایین بندازین، چشاتونو ببندین، ناموس خدا دختر علی عقیله بنی هاشم میخواد پا به عرصه کربلا بذار، یا بقیت الله، توصیه خودتون نبود من جسارت نمی کنم، اما من بمیرم برای این ناموس خدا، برای ناموس علی کار به جایی میرسه. در شهر شام یه جایی همه اینا انشالله دروغ رفقا، همه پناه بردن، حتی شیرزن کربلا خانم ام کلثوم. میدونید اولین کسی که در کوفه خطبه خوان حضرت ام کلثوم بود. همه پناه بردن به حضرت زینب، این بچه ها آمدن پناه بردن به حضرت زینب کبرا، صدا زدن خانم ام کلثوم، صدا زد خواهرم زینب، اینا میخوان با ما چه کنن؟ اینا پستر و کوچکتر از آنی هستن که بخوان با ما کاری کنن. اما رقیه جان آمد دامن عمه جان رو گرفت، گفت عمه جان اگه نمیخوان با ما کاری کنن چرا با انگشت اشاره ما رو به هم دیگه نشون؟ صدا زدن التماس میکردن عمه جان به اینها بگو ردوا الی حرم جدنا.